أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله تعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. این ایام رو که مصادف هست با ایام سوگواری سید الشهدا حسین بن علی علیه السلام و امروز که سالگشت شهادت امام سجاد زین العابدین علیه السلام است رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض بکنم. امیدوار هستم که از برکات این ایام کمال استفاده رو برده باشید و بر محبت و معرفت شما نسبت به اون بزرگواران افزوده شده باشید. قبل از اینکه بحث امروز شروع بکنم، تا برخی دیگر از دوستان شما هم به شما برسن، این نوشته هایی که دست من رسید طبعا بخشی از دوستانی هستن که در کلاس ها حضور دارن. مطالب خوبیست. من در حین مطالعه به ذهنم آمد که هم این کار رو ادامه بدیم و هم این که یکی دو نفر از دوستان مسئولیت بگیرن و این چیزایی که اینجا هست رو جمع آوری بکنم. بعضیا با دعا شروع کردن، یعنی تقریبا اکثرا با دعا شروع کردن، به نام اون که هرچی داریم و به تدریج هم مطالبی گفتن که اون مطالب ارزشمند است. من به ذهنم رسید خودم این کارو بکنم، دیدم که این سود و فایدتی که داره خوب است که نصیب خود شما بشه. من حالا نظرم به خواهرانه، به دلایلی که این بحث رو بوده بگیرن، بحثی هم برای برادران در نظر گرفتم که در آینده مسئولش به اونها بدم. از بین خواهران دو نفر یا سه نفر مسئولیت بگیرن، همه این نوشته هایی که الان هست من بهشون بدم، نوشته های دیگه هم که بعدا میگیریم مطابقه با لیست بکنن. اون کسانی که هنوز ندادن معلوم بشه، از اونا باید بگیریم و اونایی هم که کم نوشتن، کم کاری کردن، مشخص بشه، اونا باید دوباره بنویسن. اونایی که خوب نوشتن تشویق بشن، دوباره بنویسن. یعنی در هر حالت بایستی دوباره نوشته بشه. این بحث رو ادامه بدن، دنبال بکنن. یه مجموعه ای از اون بحثایی که من در آینده میخواستم بگم توی این نوشته ها هست. بعضیشون که حرف خودمون رو به خودمون برگردوندن، اینم خیلی ممنون. اینم باز خودش یه لطفی داره. به حال دو نفر از خواهران خواستن کاندید بشن. دستشون رو برم بلا. آفرین، ماشاءالله. از سابقون اونها رو کرد مقرم. خب من نمیدونم کیا احساس میکنن خیلی توی موضوع جدی ترن. بیشتر هم شده. خب پس بعد از جلسه بیاد حالا دیگه من میدم بعد اسمشون رو من بدن که من ببینم چه کسی داره پیگیری. اما بحثی که من امروز دارم بحثی است که سه چهار جای دیگه من این بحث رو گفتم ولی هیچ کدومش به پایان نرسید و گذاشتم این بحث رو چون جزو بحث های کلاس خودمونم بوده، بحث بسیار مهمی هم هست. هر جا هرم که این بحث رو میگم خودم به گستردگی و به اعماق این بحث بیشتر پی میبرم. فرضا اگر دوستانی احیانا یکی دو جای دیگه هم این بحث رو از من شنیده باشن که حالا که نگاه میکنم جز شاید یک نفر بیشتر نبوده باشه، باز دقت بکنم در این بحث و سعی بکنم که ابعاد این بحث رو پیگیری بکنم. بحث امروز در واقع حول پاسخ به یک سوالی است که این سوال از به نظر بنده تعارضی بین آیات با هم دیگه و آیات با واقعیت هایی که در تاریخ بشر من و شما شنیده ایم و دیده ایم به وجود اومده. خب میتونید در واقع قرآن دعوت بکنه که ما در آیات قرآن تدبر بکنیم. تدبر هم محصول سوالاتیست که قرار روی ما قرار میگیره. آدم های بی سوال آدم های بی علمی هستن، هم سوال از علم خیزد هم جواب. آدم هایی که سوال دارن یعنی علم ندارن، حتی علم به جهل خودشون ندارن، جهل مرکب دارن. و ما باید جوری تربیت بکنیم نفس خودمون رو که مرتب سوال بکنه. نگران هم نباشید، اگر در دایره ایمان این سوالات به وجود بیاد، خداوند که همه جوری رزق ما رو میده، رزقهای علمی و معنوی ما هم توسط ایشون داده میشه. نگران نباشید، سوال بکنید. وقتی میخواید سوال بکنید، بعضی وقتا باید مثل بچه ها لج بکنید، بگید چرا؟ کی گفته؟ من یه پسری دارم اخلاقش اینجوریه، علیرضا. هی مرتب میگه کی گفته؟ چرا؟ چطور مگی؟ هرچه هم بهش میگم اینجوری نگو، یه خورده مؤدب‌تر بگم، نه حالیش نیست. یه خورده لازمه که حالیمون نباشه. سوال کنیم چرا اینجوری گفته؟ کی گفته اینجوری میشه؟ تا بلکه خداوند توفیق بده ما سوال برامون درست بشه. سوالی هم که برای من مطرح است میخوام برای شما مطرحش بکنم. و یه مقدار از وقت کلاس هم میگذره که این سوال رو من پروارش بکنم، فربهش بکنم، چاق و چلش بکنم. این است که بنده از یک سو در قرآن کریم ببینم که خداوند انسان رو موجودی مختار و مرید معرفی میکنه، موجودی که هم دارای اختیار، دارای اراده است، حق انتخاب داره و حتی این انتخابش ممکنه در خلاف میل و اراده خداوند هم باشه و قدرت تحقق این اراده رو هم داره. یعنی صرفا انتخابی نیست که انتخاب بکنه اما عملا خدا یه قاعده وضع کرده باشه که من و شما هر وقتی یک اراده کردیم خب کردیم، اما در عرصه تحقق و عمل خداوند مانع اون بشه، انصراف ایجاد کنه، من ای ایجاد بکنه، ما اون کار انجام ندیم. البته بعضی وقتا خداوند من ایجاد میکنه از سر لطفی که در ما داره یا از سر ابتلایی که در پس اون ابتلا حکمتها و لطفهای بسیاری خوابیده، اما قاعده نیست. عاشورا هم واسه همین به وجود اومد. کسانی که مقابل سیر شهدا ایستادن ارادهشون مقابل اراده حق تعالی بود، حسین تجسم اراده حق تعالی بود، مقابل ایستاده. اینجا هم عرض کردم اون کسی که سرش بریده شد خود ذات حق و سلا بود، اون که حرفش پایمال شد خود ذات حق و سلا بود. بنابراین اراده های انسان ها با هم درگیرن، من جمله با اراده حق هم درگیره و میتونه این ارادهش رو تحقق بده. به صورت مطلق این کار رو نمیتونه بکنه چون اراده فرع بر قدرت نیست. اینجور نیست که هرکس اراده داشته باشه قدرت انجام اون کار رو هم داره. اراده یه چیزه، قدرت انجامش چیز دیگه است. مثل که به یه آقای گفت میتونه یه ساختمون 100 طبقه بپره، گفت بله میتونم بپرم، فقط بعدش میمیرم، ولی میتونم این کار رو بکنم. یعنی من این اراده شد دارم. یعنی قدرتش هم داشته باشیم بعضی وقتا حکمت ما به اون کار تعلق نمیگیره، من ایجاد میشه، اما این من از سوی خود ماست. بنابراین انسان موجودی مرید و مختاره. انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو سبیل رو به تو نشون دادیم. میخواید شکران نعمت ببرزید، میخواید کفران ببرزید، میخواید این مسیر رو برید، میخواید این مسیر رو نرید. و به خاطر همین هم است که ما پشیمون میشیم، ما تردید میکنیم، ما شک میکنیم نسبت به گذشته، نسبت به آینده. اینا به خاطر این است که این تنها یک ادعایی نیست که خداوند میکنه. واقعا ما انسان‌های مورید و مختاری هم هستیم. چرا توبه میکنیم؟ ما اگر در ذات خودمون واقعا میپنداشتیم و میدیدیم و لمس میکردیم و ادراک میکردیم که موجودات مجبوری هستیم، دیگه توبه نمیکردیم. در توبه همون اینقدر عشق نمیخوریم. اینه که الان هم نمیخواییم بحث اثبات اختیار بکنیم. فرض میکنیم که اینو شما پذیرفتید، اشعری نیستید، شیعه هستید، شیعه هم مکتبش تو بحث جبر اختیار روشن. از اون طرف میبینم که خداوند به صورت قطعی یک وعده‌ای میده و یا به صورت قطعی یک خبری میده که هم این وعده و هم این خبر برای ما جای سؤاله. وعده قطعی خداوند این است که ان الارضه یرثها عبادی الصالحون. عاقبت این درگیری که مؤمنین با کفار دارن، موحدین با مشرکین دارن، اهل تقوا با اهل فسق دارن، غلبه اهل تقوا است. صلح ها برنده این درگیری هم. این درگیری هر چقدر طول بکشه برنده این درگیری متقین هم. بل عاقبتو للمتقین، بل عاقبتو للتقوا. این وعده خداونده. ان الله لا یخلف المیعاد. وعده های خداوند هم خلاف پذیر نیست. کل وعد الله حق، کل وعد الله الحسنا. وعده های خدا هم حسنه هم حقه. این تحقق پیدا میکنه. معلومه که این تحقق این اراده خدا، تحقق این وعده خدا منافاتی با اون اراده آزاد و انتخاب آزاد انسان هم نداره. یعنی همینجور که انسان ها دارن اراده میکنن، اراده مؤمنین با اراده مؤمن و متقین با اراده فساق و فجار که با هم درگیر میشه، خدا از انتهای درگیری این دوتا اراده خبر میده، میگه متقین پیروز میشن، یعنی شما ها. حالا من جای سوال برام کجاست؟ جای سوال اینجاست که خب میترسم، شک میکنم، میگم میشه که این چیزی، چون اونا وقتی اراده میکنن ارادهشون محدود به هیچ حجابی نیست، محدود به هیچ افساری نیست، محدود به هیچ حدی نیست. اونا برای اینکه پیروزی بکنن از حرام استفاده میکنن. ولی متقی وقتی میخوان کاری رو انجام بدن، این اراده خدا رو تحقق بدن، به میل خودشون و امیال خودشون در این عالم برسن، یه حجابی دارن، یه منعی دارن، یه حدودی دارن به نام حلال. یعنی نمیتونن فعل حرام انجام بدن در نبرد خودشون، در گفتار خودشون نمیتوانن حرام انجام بدن، اما اونا انجام میدن و اتفاقا چون انجام دادن تا به الان پیروز بودن. شما ببینید سر پیروزی فساق و فجار در دنیا بر مؤمنین تا به امروز، من در عرصه معنا کاری ندارم، در عالم معنویات کاری ندارم، در عالم معنویات که خیلی روشنه که مؤمنین و متقین همیشه برنده بودن، فعلا بحث عالم معنا رو نداره. چون خدا میگه ان الارض، همین زمین، یرثها عبادی الصالحون، به ارث میرسه. در عالم معنا که همون موقعش هم زمین از آن مؤمن و متقین بود. بحث عالم معنا و معنویت و اینها رو نداره. بحث وجه ملکوتی و وجه برزخی و مثالی رو نداریم، اینا رو کار نداریم. همین زمین، تقریبا همین زمین رو میخواییم روشن کنیم، همین شهرمون، همین کشورمون، همین دنیای خاکی، خاکی رو داریم عرض میکنیم، تو عرش سیر میکنیم، تو همین فرش داریم سیر میکنیم. این فرش رو خدا میگه که ما میرسونیم به صالحین. بعد میبینم اونا اگر در گذشته انبیا اگر شکست خوردن به خاطر اینکه مثل اونها دروغ نمی گفتن، تهمت نمی زدن، آدمها رو با پول نمی خریدن، از زور استفاده نمی‌کردن. خب این یه ماجرای بسیار مهم نیست دیگه. دیگه تو این ایام شما تفکرم داشتید دیگه حتما در این حادثه بزرگ. این کسانی که مقابل سیل شهدا ایستادن اینا جز شیعیان امام بودن. اینا مسلمین بودن. اینا کسانی بودن که شیعه علی ابن ابی طالب بودن. البته در اون زمان شیعه به معنای امروز عمق پیدا نکرده بود. اون موقع مثلا میگفتن شیعه عثمان، شیعه عمر، شیعه علی. این جز هواداران بودن. مسئله ولایت رو اونجوری که امروز شما ادراک میکنید، اونایی که ادراک نکرده بودن که اون چیزی که سبب شد ما ولایت رو امروز خوب فهمیدیم و شیعه رو اینقدر عمق پیدا کردیم، اون حوادثی بودی که اهل بیت ما بعد از شهادت امیرالمومنین پیگیرش بودن. شیعه عمق پیدا کرد. دیگه شیعه عمر و شیعه عثمان تفاوتش با شیعه علی سر هواداری سیاسی نبود، نه، لایه‌های معرفتی پیدا کرده بود. تو لایه‌های اعتقادی شیعه معنی شده بود، در حالی که قبلا تو لایه‌های معرفتی و اعتقادی خیلی برای همه عمق نداشت. امروز برای شما عمق داره، اینقدر عظمت داره، گستردگی داره. اهل بیت زحمت کشیدن، علما بعد از اون زحمت کشیدن، شیعه برای شما اینقدر عمق پیدا کرد. اون موقع که اینجوری نبود. بنابراین کسانی که مقابل سید شهدا ایستادن مسلمینی بودن، مؤمنینی بودن که ظرف کمتر از یک ماه، تقریبا از سه شوال، شش شوال تا همین دوم سوم محرم که حضرت رو محاصره کردن، تقریبا یک ماه کمتر و بیشتر از یک ماه ورق برگشت. یعنی همه کسانی که نامه نوشته بودن، اون دفعه عرض کردم 12,000 نامه خدمت امام گسیل کردن، نامه یک امضایی تا نامه قبیله امضایی امضا کرده بودن، خدمت امام فرستاده بودن که شما پا روی چشم ما بگذارید و اراده خودتون رو در سقوط یزید با شمشیران ما تحقق بدید. هزارجور آمادگی کرده بودن، اعلان آمادگی کرده بودن. همون بیده کمتر از یک ماه همین ماجرا برگشت. چرا ماجرا برگشت؟ به خاطر اینکه اینها یا تطمیع شدن یا تهدید شدن یا مورد تزویر قرار گرفتن یا اخفال شدن یا خریده شدن یا ترسانده شدن. به قول اون آقا، مثلث زر و زور و تزویر. اونی که در تاریخ کمر انبیا رو شکست همین مثلث بود. یه عده بنابراین وقتی که هانی ابن عروه و مسلم ابن عقیق رو به شهادت رسوندن، حساب و کار دستشون اومد. گفتن حالا چه اصراری که ما حالا از این وری بریم. یه عده وقتی سکه های زر نشونشون داده شد، اخفار شدن و تو این مسیر آمدن. یه عده هم با اسم خلافت یزیدی که از سوی معاویه به اونها داده شده، تو مسائل اعتقادی و معرفتی دچار اخفال و فریب شدن. یعنی در سلام علیکم، در ظرف کمتر از یک ماه جماعتی که خودشون رو از شیعیان پدر امام حسین علیه السلام میدونستن، خودشون جزو شیعیان سید شهدا میدونستن، مقابل امام قرار گرفتن و شمشیر کشیدن. ولی ما برای اینکه یه جماعتی رو بخریم، سید شهدا برای اینکه یه جماعتی رو بخره کجا هزینه کرد؟ حبیب ابن مظاهر و زهیر و مسلم ابن اوسجه و همه و همه اینها، کدومشون امام خرید؟ کدوم با ترس لرز آمدن؟ کدوم توسط امام اخفال شدن؟ هیچ فرمانده اینجوری نیست. اون کسایی که جنگیده باشن میدونن که هیچ فرمانده اینجوری نیست که شب عملیات نگاه میکنه رو هم دیگه صد خورده بیشتر نیستن، بعد بیاب هوا تاریک، را هر کسی با ما نیست، دلش با ما نیست، اعتقاد ما رو نداره، ایمان به ما نداره، شبانه راهش رو پیش بگیره بره. همون تعداد رو هم کمتر شدن کمتر شدن، به حدود 70-80 تا بیشتر نرسید. یعنی همه کسانی که آمده بودن با اعتقاد آمده بودن، با ارزش‌های خودشون آمده بودن. هیچ کس با پول و با زور اونجا نیومده بود. اینجور هم نبود. شما کنید همه دعوت‌ها و همه نامه‌هایی که سید شهدا فرستاده برای اصحاب خودش، همه کوتاست. یه خطی و دو خطی و سه خطی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما چنین وضعیتی داریم، چنین میخواد بشه، اگه هستی بیا، دو خط سه خط، بیشتر از این نیست. نامه ها اینجوری چی امام حسین کرده باشه، یه جنگ تبلیغاتی رو اندازی کرده باشه، خیلی ها زیر سایه جنگ تبلیغاتی اومده باشن، رأی داده باشن، شمشیر بخوان بزنن. اما اون طرفی ها یه حجمی رو شروع کردن. همیشه هم همینجور بوده، همیشه هم اینجوری بوده. یعنی در واقع فجار و فساق به خاطر اینکه اهل دنیا هستن، محدود به هیچ حریمی نیستن، اثار و لجام ندارن، آزاد آزادند، به معنای واقعی آزادی، از مواهب آزادی بهره مند میدونن خودشون رو، نفسشون آزاد، عقلشون آزاد، دلشون آزاد، هر کاری رو اراده بکنن انجام میدن ولو حرام، اینها تونستن در تاریخ پیروز بشن. من یه مثال روشنی رو یکی دو جا عرض کردم. اون زمانی که شهرهای مرزی ما، خوب دقت بکنید، این سوال سوال بسیار مهمی است، پاسخش هم خیلی پاسخ مهمی است. اون روزی که شهرهای ما مثل اهواز و آبادان و خرمشهر و سوسنگرد و بستان و هویزه و مهران و قصرالدشت و نمیدونم قصر شیرین و خسروی و جاهای دیگه توسط هواپیماهای عراقی بمباران میشد، چه مناطق مسکونی ما، چه مناطق صنعتی ما، چه مناطق نظامی ما، از این جهت هم هیچ تفاوتی نداشت. خمپاره های اونها، توپخانه های اونها، صنایع موشکی اونها شهرهای ما رو میزدن، مناطق مسکونی رو هم میزدن، که اگر شما همون زمان جنگ بودید یا بعد از جنگ بلافاصله میرفتید میدیدید در خرمشهر، در دسمول به خصوص، در اندیمش، در اهواز، چه بخش های مسکونی از بین رفته. این در خاطرات شیرودی هست که شیرودی در یکی از این ماموریت های نظامی خودش که مامور بود یکی از بخش های نظامی داخل بغداد رو بزنه، وقتی که آمد اون بخش نظامیش هم این پل های به اصطلاح ارتباطی دو طرف بغداد بود، میدونید از وسط بغداد بود خانه میگذره، چندین پل بر روی بغداد هست، اینها در واقع کار لوجستیک رو انجام میدادن، کار لوجستیک از روی این پل انجام میشد. شیرودی مأمور شده بود که یکی از این پل ها رو بزنه. سحر صبح زود حرکت کرده بودن، چون در مسائل نظامی معروفه که سربازان پدافند معمولا علی کله سربازه، اینجوری هستن که دو موقع خوابشون میگیره، یکی سحر یکی نزدیک غروبه، و بیشتر حجم عملیات هوایی ما هم تو همین ساعت بود، به خصوص سحر. سحر هم معمولا دیگه کسی رو پل نیست، هم معلوم خوابن. شیرودی که آمده بود دیده بود که دو نفر آبه داره از روی پل عبور میکنه. خب این دو نفر شاید مسلم باشن، شاید شیعه باشن، اصلا شهروندن، بیگناه هستن، اونا که داخل این موضوع دخالت ندارن، شاید دخالت نداشته باشن. به خاطر اینکه با بمباران این پل این دو نفر از بین نرن، یک دور کامل دور شهر میزنه. و شاید دیگه حالا دو دقیقه وقتش گذشت، حجم پدافند هوایی بغداد وحشتناک بود. پدافند هوایی جوری بود که تمام این آسمون رو کامل می‌بسته، این نقطه کور اصطلاحاً نداشت. چه شجاعتی، چه جرأتی و چه اعتقادی، یک دور دور شهر کامل میزنه، اون دو نفر که میرن بعد این پلو بمباران میکنه و غربی‌ها میخوان به ما حقوق بشر یاد بدن. خودشون آمدن تو عراق ریختن بمب 3 تنی و 5 تنی و 10 تنی و ناپال، هر چی خواستن استفاده کردن، گفتم در جنگ پیش میاد، وقت اونا میخوان به ما درس حقوق بشر. از اون احمق‌ترها و داخلی‌هایی هستن که این حرفا رو باور میکنه. بنابراین میبینید که امثال شیرودی ها توی جنگ حریم دارن، افسار دارن به نام تقوا. اونا نمیتونن هر جوری هر کاری رو انجام بدن. من صحنه‌های متعددی رو از اون به اسارت گرفتن بعضی ها و عراقیات تو ذهنم هست که ما با اونها چطور رفتار میکردیم و اونها با ما چطور رفتار میکردن. من یک خاطره رو، دو تا خاطره که تو یک منطقه اتفاق افتاده رو خدمت شما بگم که بدونید ما مشکلمون چیه، مشکل اهل تقوا تا به امروز چی بوده که نتونستن پیروز بشن. در دب هردان سال 1361 منطقه عملیاتی الابیت المقدس فتح خرمشهر، دب هردان در 12 کیلومتری اهواز بود، الان دیگه جز اهواز بود گسترش پیدا کرد. در اونجا بچه ها وقتی که میخواستن خط رو بشکنن مجبور بودن که از یه پول 2 متری عبور میکنه، اونم چندین تیربار و آرپیجی رو روی این پول 2 متری زوم کرده بودن، متمرکز کرده بودن، میزدن دیگه کار نداشتن که میزدن یا نمیزدن. بچه هم باید عبور میکردن، از هر 2 نفری که با هم دیگه خدافظی میکردن از این پول میگذشتن، یکی 2 نفر رو اون پول شهید میشدن یا زخمی میشدن، نفرات بعدی از روی اینها عبور میکردن. خیلی بد منطقه بود. بالاخره خط شکسته شد، بچه ها از این پول عبور کردن، رفتیم درگیر شدیم و اون تیرباچی و اون آرتیلری زنانی که تا آخرین تیر و گلوله شون مقابل ما ایستاده بودن رو ما دستگیر کردیم. یعنی وقتی که آخرین تیرهاشون هم شلیک کردن، دخیلک دستاشون رو بردن بالا، آمدن بیرون. ما چه کار کردیم؟ خوب با تای قنداق بزنیم به سرش که سرش خون بیاد. خوب بزن حداقل 2 تا سیلی بزنیم. خب این اتفاق افتاده، دوستان ما رو شهید کردن، عزیزان ما رو شهید کردن. حالا رو مرتکه این نفر اون طرف همطور هی دستی گذاشتون ماشه شلیک میکنه، نه هدف میشناسه، نه اعتقاد میشناسه، نه مبدع، نه معاد. چرا میزنی؟ چرا اومدی اینجا؟ حالا که میزنی چرا اینجور میزنی؟ اینقدر جدی، اینقدر مصمم. حالا همه رو هم که برگوار وصل ما عبور کردیم، ما رو بگو. بلند شدیم اینها رو بوسیدیم، بعد آبشون دادیم، تحصیلاتشون شسته، هم گلوشون هم تازه کردن. این رفتار ما به اوسر خیلی سخته ها، باورتون نمیشه. شما یک نفر اگه توی خیابون امروز تو همین تهران 2 تا ماشین که به هم نمیخورن همینجوری یکم به هم میماله، میاد یقه همدیگه رو میگیره. تو همین منطقه دو به هر دو سال 1359 2 سال قبلش خیلی از بچه هایی هم که سال 61 این رفتار رو با اسرا انجام دادن، این خاطره سال 59 یادشون بود. حالا یه موقع آدم خالی از ذهن یه چیزی، یه موقع یه ذهنیتی داره. ذهنیت چی بود؟ تو همین منطقه 2 تا از بچه ها، یکیشون بسیجی بود، یکیشون هم ارتشی بود، یا دیدبان بودن، شهر محاصره شده بود، اینا رفته بودن برای دیدبانی. عراقه متوجه اینها میشن، توی جنگ گوریز این ارتشی رو دستگیر میکنه، بسیجی در این بسیجی دوست ما نقل میکنه، میگه من باید بوته ها قایم شدم که برادر ارتشی ما از اون موقع که گرفتن همینجور با قنداق کلاشینکوف تو سرش زدن تا رسوندنش پیش جیپ فرمانده. حالا امروز حوصله یه رسول ذکر مصیبت ندارم، ولی واقعا اینا مصیبته. بردنش پیش جیپ فرماندهی، اونجا هم یه عالم محاصرهش کردن، زدنش، بعد گذاشتنش توی بونی و این رو از آنشون آویزش کردن به یه درخت توی بونی، آویزش کردن به درخت دورش یزله کنان. یزله که میدونی چی؟ شادی عربا رو میگن یزله. یزله کنان دور این از آنوزش رو شما شروع میکردن از آن روزی تو که با قنداق زدن. بعد دیدم که یکی از دوست ما نرم کنه، دیدم که یکی از این سربازه عراقی حرکت که از هم تا این جیپ فرماندهی دیدی، اگه جیپ های فرماندهی دیده باشید همین جیپ ها تو شهبازه گالون های 20 لیتری داره اون عقبش، یه گالون 20 لیتری آورد و یز بکنن ریختم روش. و بعدش هم با فندک سر نخاله نخل رو سوزندن، به سمتش پرتاب کردن، منفجرش کردن. رفتار اونها با اوسر مثلا همه که ما لعن میکنیم آل مروان رو تا روز قیامت. خب بعضی وقتا این سوال برای ما وجود میاد که شما چرا آلش رو لعن میکنید؟ خب خودش رو لعن کن. ما آل مروان و آل بنی امیه همه این آل رو تا روز قیامت لعن میکنیم رفتارهایی که رو دارن انجام میدن. پس این سوال سوال خیلی جدی است. اونها وقتی که به شیوه مبارزاتشون نگاه میکنن با متقین هیچ محدوده ای ندارن و همین میشه سر پیروزیشون، سر غلبشون. ولی متقین نیست. ما با اسرا اونجور رفتار کردیم، اونا با ما اینجور رفتار کردن. تو همین سفری که ما رفتیم کربلا عوض که خزر خمینی و نسبت خمینی دادیم خزش رو دیدیم. عربا به 1000 تومنی 500 تومنی اینجور میکنم واحد خمینی نصف خمینی. یکی از بچه ها آمد گفتش که امروز جاتون خالی، ما سواری ماشین شدیم وقتی که پیاده شدیم آقا گفت صلوات بفرست. گفتیم چطور شد؟ ما سالا چندین برابر تمشه پول داده بودیم. خب من اسیر بودم، من در زمان جنگ با شما اسیر بودم. قبل از اینکه اسیر بشم خانواده خودم رو حزب بس به گروگان گرفته بود و من هیچ وضعیتی داشتم که مأمور شکنجه اسرای ایرانی بودم. مجبور بودم این کارو بکنم. از شما هم شرمنده. آره زنگ. به صلواتی فرستید. من خودم مجبور بودم وقتی که من اسیر شدم 8 سال رو ایران بودم، یعنی جنگم گذشته تا زمانی که آزاد شده حدود 8 سال. خود من اونجا مأمور شکنجه اسرای ایرانی بودم، اینجا در نهایت مهربانی و صفا با من رفتار کرده. من در کربلا کارم همینه، فقط زوار ایرانی رو جابجا میکنم، یک ریالم. تاریخ همیشه اینجوری بوده. مشکل من حالا همینجاست. اون فهمی که من از موضوع دارم اینه که زمان ظهور تحقق پیدا میکنه که عرض وجود مؤمنین از قسط و عدل املا شده باشه، عرض وجود کفار هم از ظلم و جور املا شده باشه، اشباع شده باشه. یعنی مؤمنین متقین اشباع از ایمان و تقوا و عدالت و قسط باشن و کفار هم اشباع شده باشن از ظلم و جور و کفر و فسق و فجور. مؤمن تر از اونها دیگه نمیشه مطابقه با اون میزان از معارفی که توسط انبیا و اولیا بر بشر ارائه شده، و فاسق‌تر از اون هم نمیشه. ظهور نهایی ترین درگیری فساق و متقینه. واسه همینه که بعد از اون نه شورای صغیره بنی ساده به وجود میاد نه کربلا درست میشه. هر دو اشباه شده. واسه همین هم هست که دیگه هیچ منافقی وجود نره. هیچ منافقی دیگه نیست. همه یا این طرفی هن یا این طرفی هن. یا منه به بعض یک فرو به بعض دیگه نیست. این طرفی هم همینجور. نیازی ندارن برای این که در بین دینداران حضور داشته باشن یه لعابی از دین، یه نمایشی از دین نشون بدن. انتخاب ها انجام شده و نفوس به نهایی ترین مرتبه فسق یا صلاح رسیده. خب اونها مطابق با فسق خودشون عمل میکنن، این وریام به تقوا عمل میکنن. یعنی اینها هی محدودتر شدن، اونها چی؟ اونها بازتر شدن. اونها همه حریم ها رو زیر پا میذارن، اینها چون معارفشون زیاد شده همه حریم‌ها رو حالا میشناسن. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اتفاق اینه اینها مثلا در جنگ‌های تبلیغاتی از هیچ کاری دقیق نمی‌کنن. من شرمم میاد که همه روش‌های تبلیغات رو میگم، بعضی از روش‌های تبلیغات رو می‌دونید، تهمت می‌زنن، فضا سازی می‌کنن، یا شانتاژ بازی در میارن. من یه نمونه ایش رو عرض بکنم، ببخشید دیگه آدم باید این بعضی مسائل رو بگه با همه حیا که داریم عرض می‌کنیم، اگه کم هست ببخشید. حدود 10-12 سال پیش بود که با قدرت‌های کامپیوتری عکس دختر نخست وزیر ژاپن رو به صورت کاملا اوریان روی همه سایت ها و همه مشترکین فرستاده بوده. کلیس صحنه‌ای هم اتفاق نیفتاده بود. برای اینکه آبروی نخست وزیر ژاپن رو ببرن این کار انجام داده بودن. منتظر اون روزی باشید که وقتی اونها شروع کردن شانتاژ بازی های تبلیغاتی خودشون رو، فشارهای تبلیغاتی رو اینقدر بر ما محدود میکنن که ما به جنگ هم دیگه میفتیم، به جان هم دیگه میفتیم، به جان هم دیگه میفتیم. ما اول انقلاب تجربه های اینجوری داریم. نمونش یه اسخان با عظمت مثل مرحوم شهید بهشتی رو اینها اینقدر لجن مالش کردن که بچه های مذهبی متدین ما مگر بهشتی میگفتن با اعتقاد، با اعتقاد ها که نقل ایشون با همه عظمتش آمدن خدمت امام بلچرکین بودن، چون خودشون که از خودشون خبر داشتن. به امام شکایت کردن که ببینید من شما منو میشناسید، سوابق منو میشناسید، میدونید اینقدر فضای جامعه رو آلوده کردن، شما هم میگید سکوت کنید سکوت کنید، شما هم میگید که تفرقه اینجوریه چه و چه، اما امروز ما چنین مشکلی داریم. همه جای ایران میگن مگر بهشتی، من چطور میتونم توی این فضا کار بکنم؟ اتفاقا همون موقع توی جمعه مردم منتظر زیارت امام بودن، همه میگفتن درود بر خمینی. امام گفت آقای بهشتی شما خود گوش بده. ایشون گوش دادن، میگن که همه میگن درود بر خمینی. بعد امام یه جمله فرمودن، فرمودن والله اگر همه این درود بر خمینی ها تبدیل بشه بر خمینی، در من ذره ای اثر نمیکنه. آقای بهشتی میشناختن امام رو، این والله یه چی واقعا اینجوری بود. گفتم بهشتی آرامش گرفت. خود متدینین 11 میلیون رنگی که به آقای بنی صدر داده شد، جز کسانی که من به خاطرم هست حالا باید دوباره مراجعه کنم، میگم اسد احمد آقا بود که به بنی صدر رأی داد. آیت الله طاهری اصفهان بود که رأی داده بود. 11 میلیون اون موقع هم همه حزب اللهی، 11 میلیون مثلا بعضن آبکی امروز نبود، 11 میلیون مردم معتقد مقابل شهید بهشتی ایسا به بنی صدر رأی داده. این فشار اون موقع است. تو روز من پر اسناد، اسناد اعظم حضور شما سرمایه دار بودن شهید بهشتی، املاک شهید بهشتی، یعنی اینا اسناد داشت که بعدن که ما پیدا کردیم همه سندها آبکی، همه سندها هم بعضن درست، اما ماجراهای سیاسی داشت. چرا نمیخوام این بحث رو باز بکنم. از حیث نظامی واقعا اگه درگیری انجام بشه، اونها در استفاده از تسلیحات هیدروژنی و اتمی و میکروبی و خودشون میگه محدودیتی دارن استفاده میکنن. فکر استفادهش خیلی از ملت‌ها رو پس زده. فکر این که اونها میتونن از این سلاح‌ها استفاده بکنن، خیلی از ملت‌ها قبل از درگیری مثل این دعوای خیابونی هستیم تو بچه با هم درگیر میشن، یه دونه بچه زهری بچه چاق و چله بزرگ، یا این بچه نگاه میکنه و چاق و چله نمیتونه به جنگ خودش میندازه رو زمین، اینه میگه آخرش اینه که این کمر رو به زمین بزنه دیگه، حالا شاید درگیر بشم کتکی رو بخورم خونینویی بشم میفتم رو زمین. خیلی از ملت‌ها قبل از درگیری با آمریکا فقط به خاطر اینکه اونها این توان رو دارن خودشون رو تسلیم کردن. رو استفاده می‌کنن. جنگ‌های میکروبی که اونها در دنیا میتونن برای بندازن جنگ‌هایی است که هر ملتی رو می‌ترسونه. اونها هیچ محدودی ندارن. امروز چون قلدر هستن خیلی با ترس و میرن کنار، اونها استفاده نکردن. به جاش بشه استفاده می‌کنن. امروز از منافقینی مثل صدام و بن لادن میتونن استفاده بکنن، از عرفات میتونن استفاده کنن. وقتی پته اینها روی آب افتاد برای ملت ها، اینها دیگه کاربری نداشتن، نوبت اون جنگ های سلاح‌های هسته یا میکروبی هیدروژنی میشه. ما هم شوخی نداره. اینجوری نیست که مثلا توی یه ملتی هزار نفر شهادت طلب باشه، یه میلیون شهادت طلب باشه. ببینید متقین چقدر بارور شدن از ایمان و تقوا که همه تحریف ها اونها از بین میبره. و حالا شما نگاه بکنید، اونها در تمام این دوران با قدرت های نظامی و اقتصادی که داشتن متقین و مؤمن رو خفه کردن، نگه داشتن. واسه همینه که قرآن وعده به مستضعفین میده و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. استضعاف یعنی ضعیف نگه داشته شده، یعنی آدم اینه که خودش ضعیف باشه، همون ضعیف نگرش داشتن. اونا با قدرت اقتصادی ماها رو ضعیف نگه میدارن. 25 سال از انقلاب میگذره، همه مغزهای فکری ما رو دارن راحت میبرن. از اون تعدادی که تو المپیادهای مختلف علمی دنیا که معمولا برای شکار نخبگان و مرزهای دنیا این المپیادها برگزار میشه، بذار یه عده قلیلی که دارن کمتر از تعداد انگشتان دست بنده است، همه رفتن، همه رفتن. یعنی این استضاف، استضاف جدی است. شما فکر میکنید ما اگه الان شروع کنیم سلاح‌های مثلا در بعد نظام پیشرفت بکنیم به چقدر دیگه به اونها میرسیم؟ چقدر دیگه به اونها میرسیم؟ شرح حال صنایع هوایی آمریکایی رو بشنوید لرزه به تنتون میفته که چه هواپیمایی ساختن با چه کاربریهایی ساختن. ما هم ابتدای کار هستیم. ما مشکل اقتصادی داریم، مشکل نظامی داریم، مشکل علمی داریم، مشکل تبلیغاتی داریم. در حالی که در همین منطقه خاورمیانه کشورهایی هستن که سلاح‌های اتمی دارن، این چقدر ما رو محدود میکنن. حتی خودی هامون هم با اعتقاد جدی معتقد هستن که ما نباید سلاح‌های اتمی داشته باشیم. حالا فرض کن سلاح اتمی هم به دست آوردیم، میتونیم استفاده بکنیم؟ ما واقعا میتونیم استفاده بکنیم؟ مگر سید الشهدا در اون عرصه از خیلی از روش‌ها نمیتونست استفاده بکنه؟ مگر امیرالمومنین نمیتونست استفاده بکنه؟ مگر پیامبر نمیتونست استفاده بکنه؟ این مثال بدی نیست. وقتی پیامبر از یکی از جنگ‌ها برمیگشتن، منافقین نقشه ترور پیغمبر رو کشیده بوده و قرار گذاشته بودن قبل از اینکه وارد مدینه بشن از فلان دره که عبور میکنن، اولا مسیر اینجوری هدایت بکنن که شطور پیامبر از کنار این دره عبور میکنه. بعدش هم تصمیم گرفته بودن پیغمبر به اینجا که رسید یه عده به دلایل واهی حرکت بکنه، شطور رمل بکنه، پیغمبر بیفته داخل دره و اینجور به شهادت برسه. همه مقدمات رو هم فراهم کرده بودن. فقط دیگه حواسشون نبود که اراده خدا فوق همه اراده هست. همین نکته ساده رو نمی‌دونستن. خب اینا حرکت کردن. به اون دره که رسیدن، اون 12 نفر حرکت کردن، شطور پیغمبر رم کرد. الحمدلله پیغمبر تونست شطور مهار بکنه، به شهادت نرسید. یک دقیقه خودش رو با سرعت به پیغمبر رسوند. یا رسول الله، من تمام 12 نفر رو شناختم. چطور شناخت؟ اینها که سر و صورتشون پوشونده شده بود. گفت من از روی لجام اسبها، رکاب اسبها، صاحبان اسبها رو میشناسم. ببینید اون موقع اینجوری نبود که اسبها پلاک داشته باشن، کد ملی و شناسنامه ملی داشته باشن. اینجوری شناسایی میشدن. از روی لجام و از روی رکاب و از روی زین شناسایی میشه صاحبش. گفت من 12 نفر شناختم، میخواد من اسمشو برای شما بگم. پیغمبر گفت نه لازم نیست. حالا اگه من بودم چیکار میکردم؟ پوزشونو میکردم. منی که شما میگید من اهل تقوا هستم، ان شاءالله میگید. برای که مهم هست، اگه بودم پوز همه شونو میکردم. 12 تاشونو میگرفتم. یه سینجی میداد دقیقاً. خب چطور بود من چیکارتون کرده بودم؟ هیچ. پیغمبر میگید. اینا مشکلات اهل تقواست. جنایتی انجام نشده. چرا پیغمبر خواست این اتفاق نیفته؟ یه بخشش مصلحته، اما بالاخره اگر هم پیغمبر باعث به جرم سوء قصد یه گوشمالی میداد، به حکمت‌های این کارو نکرد، فساق اگر جای پیغمبر بودن گوشمالی نمیدادن که میکشتن، از بین میبردن. نه فقط خود اون 12 تا رو، تا هم فیا خالدون این 12 تا رو میرفتن. یعنی این رفیقش کیه، دوستش کیه، کجا نقشه کشیدن، اونجا کجا بوده، قهوه خونه بوده، آشپزخونه بوده، همه رو میرفتن. پدر اینا رو در می آورد. اما مستقیم نمیتونن این کارو بکنن. پس ما در جنگ های نظامیشون هم محدود نیستن. پدرتون رو در میارن. حرکی نگید عجل عجل علا صبح. پدرتون رو در میارن. باید آماده بشید اینا، اینا حرفای جدیه دیگه. پس وقت چطوری خدا وعده میده؟ چطور خدا وعده میده که این متقین پیروز میشن؟ متقین که محدودترن، ضعیف هم نگه داشته شدن. واسه همینه میگه استاذ افوف الارض، این کسایی که اضعاف دارن در زمین، اینها غلبه پیدا میکنه. چجوری غلبه پیدا میکنه؟ امام هم که بیاد بخواد با اراده آزاد بشر این کار انجام بده. اگه سید شهدا میخواست از اون قدرت‌های خودش استفاده بکنه، که اونها اصلا عاشورا به وجود نمی‌آمد. پس سوال من اینه، خداوند میگه کتب الله لأغلبن انا و رسولی، من و رسولانم قطعا پیروز میشیم. اما نگاه میکنم در تاریخ این سال 24000 پیغمبر بجز دو سنتش همه شون شکست خورده، همه شون شکست. میگید نه تاریخو از خداش رو میگه ما پیروز میشیم. نگاه میکنم میبینم امام که معصوم بود، امام عدل بود، وقتی به مقتضای عدلش عمل میکنه تومه شمشیر عدلش میشه امیرالمومنین. میگه امیرالمومنین چیزی از امام زمان کم تر داشت؟ میگید نه. جرات نمیتونیم بکنیم بگید آره دیگه کم تر نداشت اگه اضافه نداشته باشن. چجور اون نمیتونست در یه محدوده کوچکی این کار رو انجام بده، اما امام میتواند در تمام گیتی این کار رو انجام بده. شما کافیست به ادیان امروز مراجعه داشته باشید، این ادیان امروز پیروان فوق‌العاده متعصبی دارن. چجور خدا میگه لیظهرو علی الدین کله، برای همه اینها ظهور خواهد داشت، اونم به اراده خود انسان ها. من مشکلم این اراده است. به اراده خود انسان ها این تحقق پیدا میکنه. لیظهر و علی الدین کله، بر همه ادیان غلبه پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، همه ادیان تحت دین اسلام. چقدر اینا متعصب. نه ادیان الهی، اونا جای خود، اونا جای خود. حتی ما در روایات مربوط به مسیحیان داریم که عیسی مسیحی که از آسمان به زمین میان و در بیت المقدس پشت سر امام نماز جماعت رو میخونند، یه تعارفی به هم میکنن، امام میان شما فرمانشون میان، نه شما فرمان امام مو هستید، امام جلو میرن، حضرت عیسی مسیح علیه السلام به امامت ایشون نماز اقتدا میکنن. بعد حضرت عیسی مسیح نمیتواند مسیحیان دنیا رو متقاعد بکنه پشت سر به صلاح به امام اعتقاد پیدا بکنن و مسلم بشن. عیسی مسیح اسلام میاره، خیلی از هواداران عیسی مسیح ایمان نمیاره. مسئله جدیه. سوال هست این حرفایی که ما شدیم با اراده خود انسان ها تحقق پیدا میکنه؟ اراده انسان ها هم که ان النفس لامارة بالسوء، نفس انسان ها که امارة بالسوء. تدبیر خدا پس چیست؟ خدا چگونه اراده خودش رو با اراده آزاد انسان‌ها که تو این 25000 سال مرتب در تزاحم بوده غالب خواهد کرد، به نحوی که هم انسان‌ها به اراده خودشون عمل کردن و احساس سلب اختیار و سلب اراده نمی‌کنن و هم اراده خدا غالب و پیروز شده. سر این چیز جواب اینه. پرس کردم من خیلی جاها سوال رو پروار کردم، موقع جواب دیگه وقتم تموم شد. امروز الحمدلله وقت دارم یه رو متاسفانه، گرچه من این که دو سال داره جوابش وقت دارم. حالا جواب بخش اول جوابش رو من جایزی گفتم، بخش دومشی خیلی مهمه رو ارزم حضور شما که مسئله کامل حل بشه رو نرسید برم، اشانه امروز برسن. خداوند در نهاد انسان استعدادی قرار داده که میتواند این نفس رو به کمال برسونه، این نفس کمال یافته به یک حدی از ادراک و معرفت میرسه که اراده خودش رو در اراده خدا حل میکنه. میگه الهی رزم برزاق، الهی رزم برزاق یعنی خدایا اون ارادهی که تو به من دادی به توفه نخواستم، هرچی تو خواستم. الهی رزم برزاق یعنی من اراده خودم رو تحت مشیت تو حل میکنم، من اراده از خودم ندارم، من مشیتی از خودم ندارم، من خواسته ای ندارم، من طلبی ندارم، من آرزویی ندارم، من دعایی ندارم. انسان وقتی به این مقام میرسه که اراده خودش رو در همه جهات در همه اوقات در همه امور به خدا واگذار میکنه، اسمش میشه عبد. انسان‌های قلیلی هستن که این استعداد خودشون رو تحقق میدن با اراده خودشون، یعنی با اراده و انتخاب آزاد خودشون به یک مرحله از کمال نفس میرسن که اراده خودشون رو دیگه نمیخوان، میشن تسلیم، تسلیم خدا میشن، امر رو تمویز میکنن، از میدون خودشون شوت میکنن تو میدون خدا هر چی تو بخواد. انسانی که به مقام عبد و عبودیت رسید، به مقتضای العبودیت و جوهرتون کن و هر ربوبیت، میشه مجرای اراده خدا، مجرای قدرت خدا، مجرای حکمت خدا، و خدا با چشم او میبینه، با گوش او میشنوه، با زبان او سخن میگه، با دست و پای او اقدام میکنه. این آدم دیگه تحت اراده و اختیار خودش نیست. ببینید یه موقع مطابق با حدیث قرب نوافل، انسان به یه جایی میرسه که با چشم خدا میبینه، با گوش خدا میشنوه، تفاوتش رو دقت بکنید، با دست خدا حرکت میکنه، با لسان خدا سخن میگه. یه موقعی است که خدا با دست او، با چشم او، با پای او، با گوش او، با لسان او اقدام میکنه. مطابق با حدیث قرب فرائض، نه نوافل، انسان به این حد میرسه که خداوند از وجود او تجلی پیدا میکنه و اونی که در عرصه عاشورا مقابل سپاهیان دشمن قرار گرفته ذات اقدس الهست. این اراده حسین نیست که در مقابل اراده سپاه یزید سفارایی کرده، این ذات اقدس الهست. این تصمیم حسین نیست که او رو از مکه به کربلا کشونده، او تصمیم خداست و اراده خداست. نه اینکه حسین فکر کرده باشه، تعقل کرده باشه، اندیشیده باشه، نمیگم این نیست، بالاتر از این هست، شرف حسین به اندیشیدن حسین نیست که او رو به عرصه کربلا رسونده. شرف حسین به اینی که او هیچ اندیشه‌ای از خودش نداشته باشه. میشه مجرای اندیشه خدا، مجرای علم خدا، مجرای اراده خدا. این همون هستش که سید الشهدا میفرماید که من در خواب رسول خدا را دیدم که رسول خدا فرمود خدا میخواهد تو را کشته ببیند، خدا میخواهد اهل بیت تو را اسیر ببیند. این اراده خداست، اراده خدا اینجوری خواسته. چرا خواسته؟ به شما چه؟ به من چه؟ خواسته. این میشه ولایت پذیر. این میگه ما ولایت امام حسین رو ولایت خدا میدونیم، ما ولایت امام زمان رو باید ولایت خدا بدونیم. وقتی امام امر کرد، نه سوال، نه شک، نه شبهه، کدوم یکی از یاران سید شهدا با سید شهدا بحث کردن، جدل کردن، مجادله کردن، گفتگو کردن، سوال کردن چرا، چرا این کار نمی کنی؟ همه سمن و تاآ بودن. بوده است یارانی که سید شهدا در طول حرکت از مدینه به مکه، از مکه به کربلا بودن، با امام حسین بحث کردن، گفتگو کردن. اینا نبوده، اینا نبوده، چون می دیدن حسین متصل به معدن عظمت الهی، مجرای اراده الهست، مجرای قدرت خداست و ولایت خدا رو بر خودشون پذیرفتن. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو اینجوری فهمیدن و درست هم فهمیدن. بنابراین خداوند توسط انسانهایی که هیچ وقت عرض از وجود اونها خالی نمیشه، انسانهایی که به مقام عبودیت رسیدن، اراده خودشون اراده خدا حل کردن، توسط این انسانها عالم رو چیکار میکنه؟ جمع جورش میکنه. وقتی میره داره خیلی کج میره، یه پیغمبر میاد. وقتی داره میره این بری شد، یه امام میاد. و این داستان اینقدر ادامه پیدا میکنه تا به یک انسان میرسه که این تمام داستان رو حل میکنه. بنابراین خداوند با اینکه انسانها رو آزاد و مختار خلق کرده است، اونها دارن اراده خودشون رو انجام میدن، تا روز قیامت هم کسی به خاطر ارادش مؤاخذه نمیشه، کفاره عملش رو به واسطه اینکه عالم عالمی که با هم درگیره و روابط علی معلولی وجود داره به خودش بر میگردونه بخشی از نتیجه اعمالش رو، اما خداوند کسی رو مؤاخذه نمیکنه. خداوند مالک یوم الدینه، اونجا حساب ما رو، حال همه ما رو میگیره. اما این عالم، عالم تحقق اراده انسان است. اما این انسان ها را اگه ولشون بکنی بیره کجا میره؟ فلذا خداوند با اراده انسان ها هی بشر رو توی محدودی حفظ کرده و اینا رو چرخونده. این مطلب اول. مطلب دوم این است که یه عده‌ای نمیتوانن نفس و کمال خودشون رو به اون مرتبه عبودیت محض برسونن، اما به مراتب نازلتری میرسن، میشوند شیعیان اون انسانهای درجه یک اولی که گفتم، به اون مرتبه عالی و محض و مطلق ولایت رسوندن. مثل اینونه که یه عده‌ای میرسن تا سر قله، بقیه در دامنه های این قله قرار میگیرن، بعضی ها بالاتر، بعضی ها پایین تر. ببینید در قرآن کریم، من یه موقع در مورد حزب الله صحبت میکنم مفصل بر، چون باید حزب اللهی بشید، یعنی حزب اللهی نشید که به جایی نمیشید. تو دعاها هم داریم وجعل نام من حزبهی و اعوانهی و انصاری، حزبش هست، باید حزب اللهی بشید، حزب هست، فکر نکنید نیست. امام زمان حزب الله داره، حزب داره دور خودش، وعده هم داده شده، سیعتی الله به قومه یحبه هم و یحبونه هم. یه روز یه قوم میان، در روایت هم گفته شده اینها که هم اینها شیعیان امام زمان، در وسط اینها گفته شده هست یه جا یحبه هم و یحبونه هم، اینها خدا رو دوست دارن، خدا هم اینها رو دوست داره. ناراحت نباشید، خدای دوتن داری نداری، دوست داره. الان نمیگم ها، اون موقع رو میگم ها، اگر اون موقع الانه خدا رو شکر، یه جایی میفرماید که رضی الله عنهم و رضوا عنه، رضی الله عنهم، خدا از اینها راضی است و اونها هم از خدا راضی. این کدوم آیه قرآن دیگه رو تفسیر میکنه؟ راضیتن یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. اینها از خدا راضی هستن، خدا هم از اینا راضیه. من یه جایی توضیح دادم، من نمیفهمم بشر چی از خدا راضی میشه، من اینو نفهمیدم. هر وقت فکر میکنم که خدا چقدر به من بده من راضی میشم، پایانشو نمیتونم بفهمم. میگم به من فرزند خوب بده، همسر خوب بده، خونه بزرگ بده، چی بده، هر چی بده، من آخرش ادراک نمیکنم. چقدر اینها وسعت وجودی پیدا کردن که راضی میشن از خدا. من کار به رضایت خدا از خودم ندارم. اون شکلی اصلا نمیفهمم. این چیزی که میفهمم که به خودم برمیگرده که من کی از خدا راضی میشم، حد یقفی براش تصور نمیتونم بکنم. این راضیت مرضیه یعنی همون مقامی که من عرض کردم، همون الهی رضان به رضا که انسانهای پیدا میشن، شیعیان اون انسان که هیچ ارادی از خودشون ندارن. داستانش هم شنیدید دیگه، امام صادق علیه السلام که خیلی فکر میکردن که مهدی امت بیشونه، به ایشون مراجعه میکردن که امام چرا شما ظهور نمی کنید، چرا شما قیام نمی کنید، ما خدمت شما هستیم، تنور آتشی روشنه. امام به ایشون میگه، گفتن این رو برو در تنور آتش، خیلی ها نمیرن تنور، خب تنور میره میسوزیم، پس چی بریم بسوزیم، ما خودمون آماده کردیم در رکاب شما باشیم. اصلا یکی از شیرینی های جهاد ابوالفضل عباس اینه، یک کسی عظمت ها، شجاعت ها، دلاوری ها، مردانگی ها و قدرت جنگی ابوالفضل داشته باشه اما در کربلا نتونسته یه شمشیر بزنه. چرا؟ چون مطیع ولایته، چون مطیع ولایته. خیلی نکته مهمی ها، من توی زندگی ابوالفضل عباس این مهمتری نکته میبینم. یک کسی با همه این قدرت‌های جنگاوری که از بچگی گفتن باید براگردون باشی، باید چیکار کنی، چیکار کنی، چرا شنیدی که مده ها میگن، روایات میگن و امثال اینها، اما در کربلا این آدم فرصت پیدا نکرد که شمشیرشو در بیاره بخواد بجنگه. آخه آدمی که اهل جنگ باشه میدونه یه ولعی داره به جنگیدن. انسان ها میدونه عاشق صنع خودشونن، انسان ها محب ذات خودشون هستن. اگه بو مرحله ولایت نرسیده باشن، میخوان اخفای به اصطلاح اظهار مادرون بکنن، اظهار مافی الضمیر بکنن، از اون طرف میخواد به امامش خدمت بکنه، میگه من دنیا برام تنگ شده، اجازه بده به میدان برم. حضرت میگه نه برو آب بیار. خیلی سخته. خدا قسم تو جهاد بچه هایی بودن که بهشون میگفت نه شما امداد چی، دعوا میکن، گریه میکرده، ما اومدیم اینجا امدادگر بشیم. میگفتن آقا شما خط پشتیبان هستید، خط شکن نیستید، دعوا میشد، ما میخوام خط شکن باشید. این همه بلند شدیم اومدیم شیش ماه آواره بودیم که این بیابونا اینا خودمون آماده کردیم، هر روز اینجور هشتر اینجور دیدیم، حالا خط پشتیبان بشید. خیلی سخته. چه ولایتی وجود داره؟ هیچی هم نمیگه ها، نه اینکه هیچی نمیگه. دیدید مثلا بعضی وقتا تو دعوای خانوادگی میگه من بخشیدم، هیچی بهت نمیگم، حالا تو دلش هزار تا حرف هست. از صد تا فوش بدتره، بابا رو اون داره از صد تا فوش دیش بدتره. در تای دل امام رضایت هست، راضیه به این امر، نه اینکه قبول میکنه اما تو دلش انقلت داره، نه اینکه قبول میکنه اما در دلش حالا شک و شبهه داره، نه اینکه قبول میکنه بعد نشونش میدن. همه این کسایی که در دلشون حرفا رو زدن بودن، کسانی بودن که جنگ های سگانه رو بر امیرالمومنین تحمیل کردن، اینها بودن، همینه که در دل خودشون سوالات داشتن، شک و شبهه داشتن، همینها بودن که سید شهدا رو تنها نگه داشتن. بنابراین انسان هایی میان به اون مرتبه ولایت محض میرسن، میشن انسان های کامل که زمین از اونها خالی میمونه. انسان های خودشون به دامنه های این قله میرسونن، میشن شیعیان اون امام.
و اومد خداوند از چشمان او به عالم نظر میکنه. وقت معذر میکنم، خدا نمیتونه از روی آب را بره؟
میتونه را بره.
نمیشه این موشکی که داره میاد بهش بگه عمل نکن؟
میشه.
سرش اینجاست ما، چون بعضی ها فکر میکنه آقا جون اراده انسان اینجوریست که ما نمیخوام از امدادهای غیبی استفاده کنه. چی حرف داره؟ این هر حرف خطاییست. من اون دفعه روایت رو گفتم تو بحث نرم افزاری، میرسم مفصل به این بحث. بحث بسیار مهمی هم هست که وقتی امام زمان با یاران خودش میرسن به خلیج، حالا نمیدونم کنون خلیج شده، این خلیج فارس باشه، فعضا بلق الخلیج، بعد این تعمالی که چی؟ و کتب و علا اقدام این شیعا، شروع میکنن رو پاشون چیزی میلیویسن. دشمن داره میاد با تانکه، چی میدونه اون موقع چیه؟ صدا لیزری هست، صدا ها چی چیه؟ داره میاد اینا نشستن پاشون رو زدن بالا، کتب و علا اقدام این شیعا، چی کار دارید میکنید؟ بعد میگه تمشی و علال ما، بعد رو آب را میدن. میگید آقا این نمیشه، معاد انسان به درجه آقای بحجت برسه. خب باید برسه. این که برای خواصه در آستانه ظهور میشه، برای چی؟ عموم شیعیان. این چیزی که در طول تاریخ خواص شیعه بهش رسیدند، شیعه باید به مرحله ای از کمال برسه که عموم شیعیان به اینجا میرسن. اون جلسه هم شاید جای عرض کرده باشن. اینجور نیست که وقتی که به خلیج رسیدن امام زمان بره بالای خلیج مثل حضرت موسی بعد عصاشو بزنه به خلیج، خلیج باز بشه. این اتفاق نمیفته. عذابش هست اونجا. برید دیگه. اگر قرار بود که ما شما رو ببریم که موسی میبرد شما رو، داستان زمان موسی تموم میشد. چرا اینجا میگه و کتبو، یعنی همه لشکریان میکنن کار انجام میدن، نه اینکه رو نویسی می کنه الان، یا مثلا وقتی مثل اکبر گردان می شد رو پای شلو، یا اون میگه اون املا میکنه این می نویسه. آقا من بگم بسم الله الرحمن الرحیم، همیشه بسم الله الرحمن الرحیم. اینجوری نیستن و کتب و علا اقدام امشه، یا همه می نویسن. اینا قابلیت های خودشونه، قرارش خودشون به جنگن. اما این انسانی که به نهایت تقوا رسیده، املا شده وجودش از ایمان و تقوا، قدرت این کار رو پیدا میکنه. ما چون نداریم قدرت این کار رو نداریم. وقتی قدرت این کار رو پیدا کردیم با همین قدرت میجنگیم، کما اینکه اونها با همون قدرت های خودشون میجنگن. هرچی تا اون موقع صلاح درست کرده از همه اون صلاح ها استفاده میکنن. طالب هم ندارن، موشک داره میاد، بسم الله چکارش باید بکنیم؟ حالا دستی یک سطح کار علمی کرده، اومده یه سفر لیزری درست کرده، چی میگی؟ یه عده هم نه، تو این عرصه کار نکرده، رفته اون کار کرده. این بود تو اصل نرم‌افزاری که این الله نرم‌افزاری مؤمنین چجوریه؟ این میگونه برای اون موقع. فقط میخوام اینو بگم که دیگه انسان‌ها با اراده خودشون مجرای اراده خدا میشن. و همون جوری که ابراهیم در منجنیق گذاشته میره به سمت آتش، اما آتش بردن و سلاما، شیعیانی هم که در رکاب امام هستن در آتش برن، بردن و سلاما. نبرد عجیبیه. یعنی این مثل نبردهای امروزی ما اصلا نیست. حالا اینجا یه عالمه سوال براتون درست میشه تو بحث چی؟ نرم افزاری. که متقین به چه نرم افزارهایی رسیدن؟ ما چجوری باید حرکت بکنیم؟ صلی الله علی محمد و آل طاهر. پس این خواهرهایی که نظر داشتن بیان که من اینا رو بشونم.